أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ثمرات مسالک مختلف در وجوب در ماده امر بود که مرحوم آقای سعد متعرض شده بود. آخرین ثمره‌ای که از ایشان حکایت شد این بود که در فرض دو امری که به صورت مستقل صادر شده ولی می دانیم یکی از اون دو الزام و وجوبی در موردش نیست و این که متعلق اون امر حتما واجب نیست. ایشان فرمود بر مسلک مرحوم نائینی استحباب اثبات وجوب به نحو اجمال اثبات میشه و استحبابی فی البین اثبات نمیشه. اون چه اثبات میشه در حقیقت علم اجمالی به وجوب احد الامرینه که این علم اجمالی منشأ احتیاطه. چون اون چه میدانیم عدم وجوب احد الامرین را میدانیم اما عدم وجوب هما را که نمیدانیم. اگر بناس احد الامرین واجب نیست اما نسبت به اون مأمور و به دیگر چون علم به عدم وجوب و علم به ترخیص نیست موضوع حکم عقله و به ما این که معلوم به تفصیل نیست عقل ما را ملزم به احتیاط می کند. ولی بر مسلک مرحوم آخوند قدس سره تعارض اتفاق میفته بین این دو دلیل امر متعلق به این دو شی. چون کذب احده ما را وقتی که میدانیم بین این دو امر که علم به کذب احده ما معلومه تعارض شکل میگیره. یجری علیه احکام و تعارض که عرض کردیم ایشان ناظر که انه به تفصیلی است که در تعارض قائل و اون این که اگر علم به کذب نسبت به مورد متعین واقعی باشد این تعارض منجر ولو به عدم ثبوت الامرینه اما علم اجمالی هم به ثبوت احد الامرین هست و ازش تعبیر میشه به اشتباه حجت بلا حجت. نتیجه این با کلام نائینی عملا یکیه یعنی منجر به لزوم احتیاط میشود. ولی اونجایی که علم به کذب متعین واقعی نداریم و احتمال میدیم کذب هر دو را در این صورت مقتضای تعارض تساقط و حکم به وجوب هیچ یک از این دو نمی شود. حکم به وجوب هر دو نمی شود چون یکی از این دو کاذبه. حکم به وجوب یکی هم نمی شود چون ادله حجیت قصور داره از موارد فرد مردد، ولذا هر دو واجب نیست للعلم به وجوبه و عدم وجوب احدهما. احتیاط لازم نیست لعدم العلم به ثبوت تکلیف، چون احتمال میدیم کذب هر دو رو، که اگر بنا بشه مسلک مرحوم نائینی قائل بود به لزوم احتیاط بر اساس اینکه هر دو دلیل در این مورد میتونه حجت باشه، چون مدلول استعمالیش همون طلبه. وجوب حکم عقله، حکم عقل رو شما در یه مورد ندارید اما نسبت به مورد دیگر موضوع حکم عقل محققه، چون معلومه به تفصیل نیست باید احتیاط کرد.
در مسئله مبنی نائینی ولو احتمال میدیم هر جفتم باشن
بازم حکم، چون دلیل حجیت اصلا هر دو دلیل رو گرفت، چون دلیل حجیت میگه هر دو طلب، اینا بر طلب حجته، فقط شما علم به ترخیص فی ترک احدهما رو دارید. بسیار خوب، علم به ترخیص در ترک احدهما نتیجه اینه که اثر وجوب هر دو بار نمیشه، اما علم به وجوب احدهماتون که بیل نخورده به کمرش، عقل حاکمه به احتیاط بر اساس این نکته. و ایشان با این بیان که انهو بین این دو مسلک تفکیک و ثمره قائل شد. عرض ما به ایشان اینه، خوب دقت کنید، مرحومای صدره، آدم ملاییه، عرض ما به فرمایش ایشان اینه که شما فرمودید رو مسلک مرحوم نائینی علم اجمالی داریم به وجوب احدهما، چون اونی که علم تفصیلی بهش داریم عدم وجوبهماست، چون میدونیم کذب احدهما رو، ولو اون علم داریم یکی از این دو واجب نیست، به تفصیل نمیدونم کدوم از این دوتا، اما یک کدوم حتما واجب نیست، ولی ممکنم از هیچ کدومش واجب نباشه. اما ایشون فرمود چون موضوع حکم عقل در یکی از این دو مختله، ولذا اثر حکم به وجوب به ما نمیشود، اما نمیتونید نفی وجوب احده ما رو بکنید، عقل حاکمه به حسب ثبوت به وجوب احده ما، به حسب اثبات به وجوب الاحتیاط رعایتن لون معلومه بالاجمال. یعنی عقل اینجا دو حکم داره، یه حکم ثبوتی داره مسلک نائینی، کل مأمور به لم یرخص المولا فی ترکه فهو واجب، این حکم ثبوتی. یه حکم اثباتی با اون این که در ضمن این دو طرف که علم اجمالی دارید یکیش واجب نیست، در ضمن این دو طرف یک کدومش مأمورم به ولم یرخص المولا فی ترکه، یا ولم یعلم ترخیص المولا فی ترک، با اون تفصیلی که قبل گذشت، ولذا یجب الاحتیاط. پس یک وجوب واقعی بالاجمال هست، یک وجوب احتیاط که جمع بین این اطراف در مقام عمل. عرض ما به مرحومای سعد اینه که لا فرق بین کلام مسلک وضع که آخون فرمود و مسلک نائینی که حکم عقل فرمود. اگر فرمودید رو مسلک مرحوم آخون تعارضه، اینجا هم تعارض باید باشه. چرا مرحوم آقای صدر در مورد علم اجمالی، که علم اجمالی به کذب احد دلیلین که تعین نداره اون معلوم الکذب، چرا اونجا قائل به احتیاط نمیشه، در حالی که شما علم به کذب احده ما دارید، علم به کذب ما که ندارید. در فرضی که علم به کذب احده ما دارید، ایشون میگه نمیتواند وجوب احدهما ثابت بشه، چون اون احدهما احدهمای معین ترجیح بلا مرجحه، احدهمای لا معین معقول نیست جعل حجیت برش. اگر بخواد احدهما واجب باشه، فرض اینه من علم وجدانی به وجوب که ندارم، بر اساس دلیل حجیت بخواد واجب باشه، صل الظهر صل الجمعه، ممکنه این شروع واجب نباشه در متعارضین، اینه شأنش. ولیکن در موارد اشتباه حجت بلا حجت، چون دلیل حجیت میتونه احد و همای معینه فی علم الله رو بگیره، چون اونی که علم به کذبش دارید واحد معینه، پس اون واحد دیگر ولو به حسب علم من معین نیست، اما فی علم الله معینه، لا بأس به شمول دلیل الحجیت له. به این جهته که دلیل حجیت اقتضا میکنه لزوم احتیاط رو، حتی در فرضی که شما علم اجمالی به وجوب احدهما ندارید. صدق العادل میگه صدق احد الامرین، شما اگر علم اجمالی وجدانی داشتید به صدق احدهما، یا ظهر واجبه یا جمعه، چه کار میکردید؟ احتیاط میکردید، واجب بود. حالا علم به اجمالی به صدق احدهما داری، باید باز احتیاط کرد. ولی اونجایی که متعین نباشه اون معلوم الکذب، مرموای صدق میفرماد اصلا دلیل حجیت هم نمیتونه اون مورد رو بگیره، چون علم وجدانی ندارید، صدق العادل هم معلومه فرد مردد را نمیتونه شامل بشه، چون معقول نیست، لأن المردد لا واقع له لا حقیقت له. اینه نکتهش و تفصیله فی محله. خب اگر اینه، خب این نکته به عین در قضیه حکم عقل هم هست. چطور شما میگید حکم عقل میتونه فرد مردد رو بگیره؟ اگر فرد مردد لا حقیقت له نمیتونه مشمول صدق بشه، چجوری میتونه مشمول حکم عقل بشه؟ تفاوتی نمیکنه در اگر امکان داره جعل اعتبار برش موضوع برای حکم قرار گرفتن، خب در مورد صدق هم بگید، اگر احتمال قابلیت نداره در مورد حکم عقل هم نگید. چه شد که شما نوبت که رسید به مسئله فرد مردد میگید دلیل حجیت معقول نیست جعل حجیت بکنه بر فرد مردد، اما نوبت به حکم عقل برسه میگید میتونه عقل حکم بکنه به وجوب فرد مردد؟ مگر حکم به وجوب و وجوب فرق میکنه؟ ولذا این ثمره هم مترتب نیست. به همون نکته ای که شما میگید در صدق العادل معقول نیست احد الخبرینی که علم به کذب احدهما رو به نحو فرد مردد میدانید، میگید نمیتونه شامل بشه. چون فرد مردده. چون فرد مردده. چون فرد مردده معقول نیست، نه استظهار از دلیل. چون الفرد المردد لا واقع له. اصلا چیزی نیست که بخواد صدق العادل اثباتاً بگیم میگیره یا نمیگیره، اصلا واقعیتی نداره که بخواد مشمول دلیل حجیت باشه. خب این به عین در مورد بحث موضوع حکم عقل در مورد امر وجود داره. اگر حالا اون که جوابی که اونجا داده میشه کار ندارم، ولی غرض اینه اگر امکان داره به فرد مردد حکم تعلق بگیره به شاهد اینکه علمش تعلق میگیره، خب بگید اینجام حجیت به فرد مردد تعلق بگیره، چرا اینو میگید تعلق نمیگیره؟ نکته نه بحث اثباتی نیست آقای من، این دیگه انقدرا دیگه، اگر اعتماد به من نمی کنید به کلام ایشون مراجعه کنید. ایشون میگه که اصلا معقول نیستون، نه از باب قصور اثباتی، چون میگه اصلا فرد مردد معقول نیست، لا حقیقت له لا واقع له، فان الحقائق هی المتعینات، و احدهما یه امر انتزاعیه، در خارج هاوا هست، هاوا هست، احدهما وراء هاوا و ذا هیچی نیست. آخرین ثمره‌ای که در کلام مرحوم آخون قدس سر در کلام مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه مطرح شده، بازی ثمره‌ایه که دقت کنید که به نظر ما جلو جلو این هم تمام نیست، و اون اینه که مرحوم آقای صدر فرموده فرق بین مسلک مثل مرحوم آزیا و مسلک حکم عقل که مسلک ناینیه ظاهر میشه در تشخیص ملاکات و مقدار ملاکات. ایشان فرموده اگر دو واجبی تزاحم دارند، خب قاعده‌ای در تزاحم اینه ترجیح به اهمیت. اثباتن اهمیت رو بر چه اساس میشه تشخیص داد؟ عمده راهش بر اساس ادله اثباتیه، اهمیت واجبی بر واجب دیگه. ایشون میفرماد رو مسلک مرحوم نائینی یا مسلک مرحوم آخوند اهمیت از امر قابل تشخیص نیست، چون مدلول امر چیه؟ یا طلب رو مسلک نائینی یا وجوب رو مسلک آخوند، اما اهمیت نداخل در طلب نداخل در وجوبه، خصوصیت زائده بر طلب و بر وجوبه. اما رو مسلک آزیا اهمیت قابل تشخیصه. این از اون چشمندیاییه که خود آزیا متوجه نشده، شاگرد آزیا آی صد میخواد به خوردش بده، بگه لازمه مسلک شما اینه و ثمره حرف شما اینه. ایشون فرموده رو مسلک شما باید اهمیت هم از امر مستفاد باشه. چرا؟ چون شما چرا گفتی امر به حسب اطلاق ظهور در وجوب داره؟ به خاطر اطلاق گفتی دیگه، ظهورشو به خاطر اطلاق فرمودی، ولی گفتی وضعش که برای اعمه، شما گفتی به خاطر اطلاق. چرا اطلاق منشأ دلالت بر وجوب شد؟ چون گفتی تعین داره وجوب، به خلاف غیر اون تعینی نداره. و متى ما دار الامر بین التعین والاجمال فالاصل تعین، و همون عدم اجماله. این بود دیگه عمدت و هادا، یعنی عمدت الدلیل هادا.
الذي يظهر في هذه الثمره انه باعتبار ان فصل الاستحباب عدمي او فقل انه درجه ناقصه ومقتضى الاطلاق ان يكون الطلب الشديد الذي هو
لا بأس. ذاك الوجه لا يقتضي هذا الذي يقوله هنا.
لا تقريبا، هذا تقريبا،
تقريبا صحيح كما تقولون، تقريبا كما تفضلتم، تقريبا تقريب انه الطلب الكامل ينصرف الى الطلب الكامل، والتقريب الاخر انه يدعو الى سد باب العدم من جميع النواحي. التقريب الثاني هذا كان دو بیان بود دیگه.
هذا ما تفضلتم به اقول سيد شهيد في البحوث حسب تقريري اربعه تقريبات ذكر لكلام المحقق العراقي، اولها او ثانيها ان الوجوب طلب من سنخ مدلول الاطلاق باعتبار ان الوجوب إرادة شديدة وليس
هو الوجه الأول في كلام الشيخ العراقي، هو هذا أنه الوجوب طلب وأما الاستحباب فهو طلب مشوب بالعدم بخصوصية قيد عدمي.
خصوصية التعين لا إشارة لها في هذا المورد في بيانه،
في هذا المورد لا إشارة لها، أما في كلام يعني في كلام السيد الصادق. ولكن مبنى ليش يقول أنه
أقصد يعني أن هذه الثمرة تترتب على هذا التقريب لا على تقريب التعين، وإلا شيخنا يعني بحسب ما تتفضلون به الآن
الاشكال يبدو شديد الوضوح.
لحظه و با این کلام ببینید مرحوم آقای سعد اینجا داره به مرحوم عراقی میگه لازمه ی حرف شما اینه که نه فقط با اطلاق امر وجوب اثبات بشه، با اطلاق امر وجوب اقوا ملاکن هم اثبات بشه. چرا؟ ایشون میگه مرحوم آقای سعد داره به آغازی ها میگه، میگه چون ملاک حرف شما بر دلالت امر بر اصل وجوب چی بود؟ اطلاقی بود که ناشی از تعین وجوب بود. ایشون داره اینجا میگه، خب میگه کما این که وجوب متعینه در مقابل غیر وجوب، قوت ملاک هم متعینه در مقابل دیگر مراتب. اگر تعین منشأ حمله بر وجوبه، این تعین باید منشأ بر حمله قوت ملاک هم باشه، و الا اگر قوت ملاک رو نگی با اینکه تعین داره وجوب هم نباید بگی، چون وضعش که اهم وضع امر که برای مطلق طلبه. منشأ حمله امری که موضوع بر جامعه طلبه، بر خصوص طلبه وجوبی چیه؟ تعینه. خب این تعین در ناحیه قوت ملاک هم وجود داره، پس لا محاله امر اطلاقش اقتضا میکنه که متعلقش قوت ملاک هم داره، نه اینکه فقط مطلوبیت داره به نحو الزام، بلکه به نحو قوت ملاک. و لذا در تزاحم با یک واجبی که مدلول امر نیست، به اجماع وجوب شیعی ثابت شد. شما اون دال لفظی به دلالتش بر قوت ملاک اقتضا میکنه بر اون واجب دیگه مقدم باشه. آدم ها تو کلامه و خود این داره مبین نکته کلام آزیا رو در ناحیه دلالت امر وجوب چی به حساب میاره؟ همون تعین. اصلا مستبطنه اینه که قبل مفروضمون همینه ولا غیر. خب این فرمایش مرحوم آسد به مرحوم آزیا و یرد علیه، این که یا مرحوم آسد هر گردی که گردو نیست، هر تعینی که معین نیست، مرحوم آزیا حمل کرده امرو بر وجوب که وجوب متعینه، به چه دافع؟ به خاطر اینکه کلام از حد لغویت خارج بشه و مفید افهام باشه. به حمله بر وجوب کلام از لغویت به لحاظ مقام عمل خارج شد و لذا مکلف باید بره انجام بده. اما اینکه باید مفهم کل شیء باشه حتی به لحاظ ظرف تزاحم، چه تعهدی کرده قائل به دلالت اطلاقی نسبت به این؟ درست ملاک حمله مطلق بر اطلاق تعینه، اما به چه نکته؟ به نکته دفع اجمال از کلام، و اجمال مندفع شد به حمل امر بر وجوب در قبال عدم حمل امر بر وجوب. فلا مقتضی لأکثر من هذا، حمل امر بر وجوب مؤکد و ملاک اقوا اصلا مقتضی نداره، نه اینکه مانع میخواد.
طلب ظهور داره در اکمل افراد، طلب که برای نظرشون.
چرا؟ این بحث اینجا اکمل نیست، بحث تعینه. به ایشون هم عرض کردم
عبارتش
چرا فی اعلا مراتب از باب تعین به این نکته میخواد دلالت بکنه.
چرا صد دعوا بعدم نگه بگه صد دعوا بعدم من ای ناحیت حتی من ناحیت مزاحم؟
خب اون یه بیان دیگریه، اون یه بیان دیگریه که اون در حقیقت همون اطلاق به معنی شموله. فعلا اینه که اطلاق به ملاک اعلا مراتب چون متعینه، اگر اینه خب این معنا سد این لغویت و فراغ ملعش به این که وجوب رو در موردش فرض کنیم، بیش از اون مقتضی نداره. و به هادا نختب الکلام در اون چه مربوط میشه به ثمراتی که در مقام ذکر شده و این ثمرات رو چون دقت داشت در کلام مرحوم سعد و ما هم عرایضی داشتیم دنبال کردیم و در دوره قبل اینها رو متعرض نشده بودیم. بقیه کلام در بحث دلالت امر بر وجوب در یک امر فقط و اون این که مرحوم محقق ایروانی قدس سره مسلکش مسلک نائینی است در این که وجوب حکم عقلی است و مجعول نیست و دلالت لفظم بر اون جا نداره چون اصلا امر مجعولی نیست که منتهی بشه به بحث دلالت لفظ. عبارت ایشونم من یه تیکش رو فقط بخوانم، شاید ایشون دو سه صفحه قلم فرسایی کرده در اینی که قلمش قلم مختصره، اما من از مجموع کلام ایشون پنج سطر فقط کل کلام رو در این قسم این بخش خلاصه کردم. ایشون میفرماد واعظ که و قائد که نفس که و باطن و نفسک ولا سبیل لغیرک فی التوصل الى فعلک الاختیاری. اونی که میتونه شما رو واداره با کار بکنه عوامل درونی شماست. امر میخواد شما رو وادار کنه، امر کاری که میکنه تحریک میکنه اون عوامل درونی شما، شما رو واداره به انجام کار بکنه. ولا سبیل لغیر، خدا هم نمیتونه شما رو واداره به انجام کار بکنه مگر به این که اون عوامل درونی شما رو تسبیباً محرک فعلش باشه، فعل اختیاری. بله خدا میتونه کاری بکنه شما افعالتون مثل فعل نبض قلب و اینا صادر بشه، اون که دیگه فعل ارادی اختیاری شما نشد، بناس فعل اختیاری شما منحصر راهش به عوامل درونی خودتون. ان شئت فعلت و الا فلا فعل، منتها فعل شما گاهی وقتا ناشی از میل و رغبت، گاهی هم ناشی از اکراه، در اکراه هم از باب دفع ضرر شما دارید انجام میدید. ولا سبیل لغیر کف التوصل الى فعلک الاختیاری الا به وسیلت نفسک و تهیئت مقدمات و ترتیب امور توجب بعث نفسک للعضلات، موجب میشه که نفس عضلات رو وادار به تحرک بکنه. توجب بعث نفسک للعضلات و تحریکها لها نحو المراد و من تلک المقدمات بعث المولا نحو فعل من الافعال فان في هذا الموضوع، یعنی مولا اگر طلب بکنه يحكم عقلك بالامتثال، همون حرف نائینی، این طلب مولا موضوع حکم عقله. بعد اتیکه از عبارت میفهمد فصح ان نقول یا ان تقول نمیدونم ان كل ایجاب و الزام فهو من العقل، الزام شرعی ما نداریم و به حکم من العقل فکل الزام عقلی و لیس شیء من الالزام من المولا. این حصیله فرمایش مرحوم ایروانی قدس سره. عرض ما به ایشان اشکالاتی که بر نائینی قبل کردیم از ما اینجا تکرار میشه و محصل کلام اینه که دو اشکال به ایشان وارده. یک اشکال همونی که قبل به نائینی عرض کردیم و اشکال دوم مخصوص ایشان، به نائینی هم به یک معنا میتونه وارد باشه. اشکال اول اینه که ایشان این کلامش ناشی از خلط بین مفهوم الزام و بین لزوم خارجی است. این که شیعی لازم و واجب باشد بالفعل و بالحمل شایع خارجن، عقل بگه باید انجام بگیرد، آضا امرو، و بین این که انشاء الزام شده ولی واجب الامتثال هم نیست، امرون آخر. ممکنه یه وقتی انشاء الزام بشه در حالی که وجوب امتثال نداره. واعظک قائدک نفسک عقلک، بحث در این نیست که ماذا یجب و ماذا لا یجب، بحث در اینه که مفهوم امر آیا الزامه و انشاء الوجوبه یا نه. ربما یکون انشاء الوجوب موجبن للوجوب عقلا و ربما لا یوجب. شعر که نمیخواییم بخونیم با اون شعر یه حقیقتی رو اثبات بکنیم، شعر مثبت حقائق نیست. این خلط است بین مفهوم الزام که امریز قابل انشاء و بین وجوب متحقق خارجن به سبب انشاء مفهوم الزام. اونی که واعد و که قائد و که نمیدونم کذا که نفس و که، اون حکم عقله که یعنی وجوب، تحقق وجوب خارجن. اونی که محط بحثه در بحث امر، دلالت رفس بر انشاء وجوبه. این نه واعد و که عقل و که از اینجا، نه قائد و که عقل و که، بل قائد و که الوضع و دال علیه هو الوجدان من التوادر و غیر ذاله. این اوله. و ثانیا قبول کردیم یا مرحوم عازی یا مرحوم ایروانی، وجوب اصلا امر عقلیه، امر قابل به اصطلاح جعل میخواید بگید نیست. چرا؟ چون میگید حکم عقله، عقل حکم میکنه، شارع موضوعشو ایجاد میکنه. ولیکن یا مرحوم ایروانی، ما یه قاعده عقلیه ای داریم که یسند الشیء الی الجزء الاخیر من العله. حکم عقل به عنوان قضیه حقیقیه، اما این حکم عقل رو چی به فعلیت میرسونه؟ اون موضوعی که شارع تولید میکنه. ولذا وجوب رو در حقیقت کی محقق کرد در خارج؟ اون کسی که موضوعش رو ایجاد کرد. درسته عقل یک حکم کلی به نحو قضیه حقیقیه داره، اما این قضیه حقیقیه فعلیتش به ایجاد موضوعه. چه کسی موضوع ایجاد کرد برش؟ شارع موضوع ایجاد میکنه. پس صح اسناده الی شارع حقیقتا. نظیره ملکیت. ملکیت چیه؟ یک اعتبار عقلاییه. اما کی این ملکیت این خونه رو بر شما ایجاد کرد؟ اون کسی که گفت به شما بعتو. نه اصلا قبل از آنی که به شارع، ملکیتی که یک اعتبار عقلایی است، حالا ایشون در مورد حکم عقل به وجود فرض کرد، حالا این اعتبار عقلایی دیگه، قضیه ملکیت که یک اعتبار عقلاییه، امرش تابع اختیار عقلاست دیگه، مثل حکم عقل در مورد وجود. اما این ملکیت رو کی محقق میکنه؟ عقلا محقق میکنن؟ یا اینکه اون کسی که موضوعش رو ایجاد میکنه، انشاء بیع و ملکیت میکنه، کی ملکیت رو در خارج محقق کرد بهش فعلیت داد؟ اون کسی که انشاء میکنه، نه شارع. اصلا شارع ممکنه بگه حرام ایجاد این ملکیت. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اما این مکلف عاصی یک معامله چربی گیرش آمده، میگه بیع تو. کی این ملکیت رو ایجاد کرد؟ شارع ایجاد کرد یا این بایع؟ قائد و که نفس و که واعظ و که نفس و که، یعنی چه؟ آقای من قضیه امور اعتباریه ولو تابع اعتبار عقله، اسناد داده میشه فعلیت اینها به جز اخیر علت. جزء اخیر علت عبارت از اون جزء اخیر محقق موضوعه. اون به ید کیه؟ به ید شارعه. شارع جعل وجوب میکنه، شارع به امرش ایجاد وجوب کرد. ولی این کلام از مرحوم ایروانی که و همینطور از نائینی هم گذشت که وجوب، منتها مرحوم نائینی میخواست بگه مدلول لفظ نیست، گفتیم آقا چه اشکال داره مدلول لفظم باشه؟ عقلی بودنش وجب نمیشه که مدلول لفظی دیگه نتونه باشه. حالا اینجا به مرحوم ایروانی میگیم عقلی بودنش وجب نمیشه که مجعول شارع نباشه. این نسبت به کلام محقق ایروانی قدس سر رو. در کلام محقق ایروانی در ذیل همین بحث کلامی آمده که ما تفصیلشو بعد در ذیل بحث تعبد و توسلی انشاءالله متعرض خواهیم شد. محصلشو بگم اینجا تو ذهنتون باشه، چون کلامیه لم یقل بهی احدون فی ما اعرف. معروف در کلمات اینه که قصد بروت اینه که اضافت العمل الالله، به این که فعل رو به خاطر خدا آوردن، حالا ولو به داعی دفع عقاب یا جلب ثواب، این معروفه دیگه. ایشون بگه کی گفته قصد قربت یعنی فعل لله؟ نه، یکفی فی التقرب المأمور به فی العبادات اضافت العمل الالله. مثلا این کار رو انجام میدم که جهنم نره، چون خدا گفته اگر انجام ندی جهنمی هستی، چون که همین مقدار بر قصد قربت بس. ایشون میگه اینایی که گفتن دایی بر دایی کذا، اینا میگه همه شعره. یکفی فی تحقق تقرب المعتبر فی العبادات اضافت العمل الالله به همین مقدار. چرا انجام میدی؟ چون خدا گفته اگر انجام ندی جهنم میبرم. لله انجام میدی؟ نه بابا، اون لله عمل امیر المؤمنین بود، من لدفع العقاب انجام میدم. همین برای قصد قربت معتبر در عبادات بس. چرا انجام میدی؟ بهش برم. لله انجام میدی؟ نه اگه بهش نبود نمیرفت، انجام نمیدادم، همین برای عبادیت بس. این گونه فرموده و یعنی انشاءالله تمام کلام در این رابطه در بحث تعبدی و توسلی انقریبن انشاءالله. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض جهت رابعه میشه، بحث طلب و اراده. فهرست بحث رو عرض بکنم، بحث مهمی است. مسلک چهارم، ببینید در بحث وجوب گفتیم بحث این که کسی ادعا بکنه حکم عقل به احتیاط، شأن حکم عقل به احتیاط شأن مسلک نائینی میشه حکم عقل، منطقه اون وجوب واقعیه، این وجوب طریقیه. کسی اگر بخواد قائل بشه و ما اگر قائل به دلالت امر بر وجوب نشدیم، یا ظهوراً وضعاً یا اطلاقاً یا به حکم عقل، بعید نیست بگیم این مسلک رابع. بنای عقلا اینه که در امر صادر از مولا مکلف معذور در مخالفت نیست، یعنی عقلا با امر مشکوک وجوبی و استحبابی معامله الزام میکنن مادامی که خلافش ثابت نشه، یعنی نوبت به قصور امر از حمله بر وجوب به لحاظ مقام عمل نمیرسه که گفته بشه اجمال پیدا میکنه. ولذا ما که گفتیم ظهور هم به حسب وضع در وجوبه، از اون که بگذریم آزیا فرمود ظهور اطلاقیش اینه، اینا اصل بود. بعدم مرحوم نائینی فرمود که حکم عقل به وجوبه. عرض ما اینه اگر هیچ کدوم از اینا نبود، بعید نیست بنای عقلا در موارد امر صادر از موالی و عبید اینه که مخالفش رو معذور به حساب نمیارن، و این که مخالف رو معذور به حساب نمیارن اما از ظهور و دلالت بر وجوبه یا از باب احتیاط. یعنی عقلا میگن امر مولا مادامی که ترخیص در ترکش نیست، رعایت احتمال وجوب درش لازمه، و ثمره این نسبت به اون احتمالات دیگر اینه که نسبت این به غیر این نسبت اصل به اماره است. یعنی اگر گفتیم که وجوب از باب احتیاط حکم اوغلا به احتیاط، این از قبیل اصله و لذا با کلام ناینی متحد در ثمر است. اگر شما دلیلی بر ترخیص در ترک داشتید، چه عموم چه اطلاق، اون دلیل بر ترخیص مقدمه بر این امره. چرا؟ بر اینکه امر ظهور و اماره بر وجوب که نبود، حکم اوغلا به احتیاط بود، این اصله. و لذا علا تقدیر وجود ترخیص من اطلاق فضلا عن عموم، یعنی اگر یه امر داشتید اکرم الفقیه، امر خاص، ترخیص عام داشتید در ترک، لا بأس به ترک اکرام العالم، نه خصوص فقیه یا کل عالمه، رو این مسلک میتعامل معامله کلام مرحوم نائینی و هیچ محذور دیگه نداره. اون محذور اونجا که فقه جدید پیش میاد اینا، هیچی هم اتفاق نمیفته، چون اینجا شما امر و حکم به وجوب در موردش میکنید نه از باب ظهور، از باب احتیاط. ول احتیاط و اصل ول اصل حجت حیث لا عموم ولا اطلاق، و با وجود عموم و اطلاق بر ترخیص نوبت به اصل میرسه دیگه. من همینقدر نمیخواستم، چون قائل نداره، نمیخواستم معطلتون بکنم، چون فرمود اینم نتیجه ای. بعد مرحوم آخوند قدس سره وارد بحث طلب و اراده میشه، بحث مهمی که هم بحث فلسفیه هم بحث کلامیه و اهم از این دو بحث اصولیه، لغوی اصولیه. این که تخیل میشه در بدایه بحث طلب و اراده، این که خب حالا جبر و تفویض ربطی به بحث اصول نداره، نه، خواهید دید انشاءالله این بحث رو جنبتینه، هم جنبه فلسفی کلامی درش هست، هم بحث جنبه لغوی اصولی درش هست، و تعرض به این بحث در اصول عمدتاً به خاطر جنبه دومه، و بحث از جهت اولا بحثی است استدراجی، هم در اوامر و هم در غیر اوامر. یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.